بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این قسمت از آیه شریفه و الفتنتو اشد من القتل. مراد از فتنه چیه؟ گفتیم چند احتمال در اینجا هست. معنای لغوی فتنه رو بیان کردیم و عرض کردیم در قرآن کریم فتنه در معانی مختلف استعمال شده، در امتحان، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، که در ابتلا و امتحان استعمال شده، در فریب دادن، در گمراهی، در عذاب و بلا. اینها معانی است که کلمه فتنه در او استعمال شده. حالا در اینجا دو نظر وجود داره. یک نظر این است که مراد از این فتنه یعنی اون شکنجه‌ای که کفار نسبت به مسلمان‌ها داشتن و مسلمان‌ها رو از وطن خودشون مکه اخراج کردن و تبعید کردن، مراد از فتنه اینه. اما نظر دوم که در بسیاری از کتب اهل سنت هم آمده و برخی روایات هم داره و شاهد قرآنی هم ما براش پیدا کردیم، این است که این فتنه در اینجا به معنای شرک بالله و کفر بالله. خب ببینید، اولین نکته ای که میخوایم عرض بکنیم این است که شیعه داریم، از امام باقر علیه السلام روایت نقل شده، هم در کتب اهل سنت از ابن عباس، حالا اشاره میکنم کیا نقل کردن. اما حالا ما اول بگیم اگر روایتی چیزی نباشه، اگر فتنه رو به معنای شکنجه بگیریم، به معنای تبعید کردن بگیریم، خب سوال این است که این وجه اشدیتش از قتل چیه؟ مسلم قتل از شکنجه اشده. حالا اگر یه مسلمانی رو بگیرن یه روز، ده روز، یه ماه، یک سال در مکه شکنجه بکنن او رو، اما زنده باشه هنوز، این نمیتونیم بگیم این اشده از قتله. بالاخره ما باید برای اشدیت وجهی درست کنیم. حالا قتل رو چون آیه شریفی شأن نزولی داره، به اعتبار اون شأن نزول باید بگیم مراد از قتل مسلمان نسبت به کافر. خدای تبارک و تعالی میفرماید شما اگر الان دارید میرید کفار رو به قتل برسانید، فتنه ای که اونها دارن بدتر از این کاریست که شما دارید انجام میدید. بدتر یعنی شدیدتره. خب اگر فتنه رو فقط بگیریم شکنجه یا اخراج از بلد، دیگه برای اشدیت معنای نیست در اینجا. اما اگر فتنه رو معنای کفر بگیریم، یعنی چی؟ یعنی کفار مسلمان‌ها رو شکنجه می‌کردند تا اینکه برگردن به کفر، برگردن به شرک. خدای تبارک و تعالی از این عمل تعبیر به فتنه می‌کند. مجرد شکنجه و مجرد عذاب رو نمیخواد بفرماید فتنه. عذاب و شکنجه ای که مسلمان ها رو برگردونن به کفر. یعنی خدا میفرماید شما اگر نرید با این کفار و مشرکین در مکه جنگ کنید، اینها اونجا مشغول این کارن که مسلمانایی که اونجا هستن اینها رو شکنجه میکنن تا اینکه کافر بشن. خب این معنا با اشدیه سازگاری داره. این معنا میتونیم بگیم این اشده، برای اینکه کفر هم درش، یعنی این فتنه به این معنا، هم درش شکنجه وجود داره، عذاب وجود داره. چه بسا از بین برون، اما اونی که مهمتره این است که دین اینها رو میخوان از اینها بگیرن، نابود کردن حیات دینی اینها. خب به نظر ما خود آیه اصلا گویاست که این اشدیت قرینه میشود فتنه فقط مجرد شکنجه و تبعید کردن یا مصادره اموال طبق اون عبارتی که از اون کتاب دیروز خوندیم نیست، باید به معنای کفر و شرک باشه. اون وقت قرینه ای که ما پیدا کردیم در سوره نساء آیه 91، اونجا خدای تبارک و تعالی می فرماید ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، شما یک گروه دیگر رو پیدا می کنید که اینها میخوان از شما و قوم خودشون در امان باشن. یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم. حالا کلما ردوا الى الفتنه ارکسوا فیها، اینا هر وقتی که به کفر و فتنه و شرک دعوت میشن داخل در اون میشن. ارکسوا فیها، ببینید باز در اینجا کلما ردوا الى الفتنه، اگر فتنه رو معنی شکنجه و عذاب بگیریم که معنا نداره. هر زمانی که اینها برگردونده بشن و دعوت بشن، دعوت به فعل شرک و کوب معنا داره، اما دعوت به شکنجه که معنا نداره. پس این آیه 91 بسیار قرینه خوبیه برای اینکه مراد از فتنه در همین آیه شریفه هم معنا شرک و کفر بالله. مرحوم شیخ طوسی در تبیان می فرماید و رویه انها به الآیه نزلت فی رجل من الصحابه قتل رجلا من الكفار في شهر الحرام. این آیه که الان داریم بحث میکنیم آیه 191 بقره است الان، و قاتلوهم حیث سجدتموهم و اخرجوهم من حیث و اخرجوهم و الفتنه تو اشد من القتل. می فرماید یه مردی از مسلمان ها در ماه حرام یه کافری رو کشت، فعاب المؤمنین به ذاله، مؤمنین گفتن چه کاری بود که تو این قتل رو انجام دادی؟ فبین الله تعالی ان الفتنه فی الدین، که فتنه در این هم کفر، اعظم من قتل المشرکین فی الشهر الحرام. عرض کردم که مرحوم علامه رضوان الله علیه بعد از اینکه معنای لغوی فتنه و استعمالاتی که در قرآن داره آوردن، میفهمن و مراد بهی فل آیه اشرک بالله و رسوله منتها به زجر و العذاب، یعنی راه مشرک کردن مسلمان ها این بوده که از راه شکنجه اونها رو مشرک کنن. اما ایشون دیگه دلیلی اقامه نفرمودن که چرا مراد شرکه. تا اینجا ما یکی کلمه اشدیت رو قرینه گرفتیم، دوم این آیه 91 سوره نساء رو قرینه گرفتیم. سوم این روایتی که شیخ طوسی اهل الله مقامه الشریف در کتاب تبیان نقل کرده و در بعضی از کتب تفسیری دیگر هم ذکر شده که از امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن مراد از فتنه در این آیه شرک. اینها قرینه بر این معناست. اون وقت کتاب رشید رضا در تفسیر المنار اونجا یه حرفی داره، گفته اگر ما فتنه رو در این آیه شریفه به معنای شرک بگیریم با سیاق آیات سازگاری نداره. معنی شرک اعتقادی مراد اینجا. خب سوال این است که کجا با سیاق آیات سازگاری نداره؟ آیه قبل فرمد و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین و اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوهم و الفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين تا آیه 193 و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه. اتفاقا اگر فتنه رو به معنای کفر و شرک بگیریم با سیاق آیات سازگاری داره و فقط اگر به معنای شکنجه و عذاب گرفتیم با سیاق آیات سازگاری نداره. در آیه 193 می فرماید قاتلو و قاتلوهم. خب دو تا آیه ذکر میکنه برای مقاتله، حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله، یعنی باید شرک بره کنار دین خدا بیاد. دیگه از این بیان روشن‌تر و واضح‌تر ما بیاییم بگیم فتنه در آیه 193 اونم به معنی شکنجه است. قاتلوهم حتی لا تکونن فتنه، شکنجه نباشه و دین برای خدا باشه، چه تناسبی پیدا میکنه؟ اما اگر آمدیم فتنه رو به معنای کفر و شرک گرفتیم، خدای تبارک و تعالی به عنوان یک ضابطه کلی میفرماید قتال نهایتش دو چیزه، شرک برود دین خدا بیاید. یعنی این طور نیست که فقط شرک هم از بین بره، نه، دین خالص لله تبارک و تعالی باید بیاد. که حالا کلمه دین هم چند معنا داره انشاءالله بیان میکنه. در همون کتاب جهاد در اسلام من مقیدم عبارات رو بخونیم ببینید با قلم فرسایی بدون استدلال یا انسان بخواد همینطور بنویسه که نمیتونه قرآن رو. اگر ما ادعا میکنیم فتنه به معنای شرکه قرائنی آوردیم. در اون کتاب اینطور اومده در اون کتاب نوشته که در تفسیر المنار گفتن اگر فتنه رو به معنای شرک بگیریم خلاف سیاق آیات و صاحب کتاب هم همین رو پذیرفته. خب بعد میگوید زیرا آیه 190 میگوید با آنان که جنگ را بر شما تحمیل میکنند به جنگ برو. که دیروز گفت این معنی اصلا غلطه. و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، این الذین یقاتلونکم با توضیحی که ما دادیم عنوان مشیره، شرط نیست. خب از جهت عددی خب گفت ان قاتلوکم، چه فرمده الذین یقاتلون اصلا شرط نیست. حالا بعدش میگه فضای این آیه و آیات بعد فضایی است که کفار به مسلمانان فشار می آوردند و آنان را که در مکه بودند شکنجه می دادند و گاهی می کشتند و بر آنان که در مدینه بودند جنگ را تحمیل می کردند و این فتنه بود، یعنی و این فتنه و فتنه تو اشد من القتل، این فتنه. خب این فتنه کجا اشده؟ حالا شکنجه میدن، مصادره اموال میکنن، به تعبیر ایشون فشار میارن بر مسلمان ها. کجا فشار اشد از قتل؟ بعد ایشون میگه در 193 همین و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، میگوید که با این کفار متجاوز بجنگی تا فتنه از میان برود. یعنی کفار که مغلوب شدن دیگر نمیتوانند فتنه و بلا و جنگ را بر مسلمانان تحمیل کنند. خب ببینید این معنا کجا، این معنا چجور از آیه استفاده میشه؟ کفار که مغلوب شدن دیگه نمیتونن فتنه بکنن. خب او یه امر قهریه. یه نکته ای رو میخوام اینجا عرض بکنم. سؤال ما از این نویسنده که خب در قید حیاتم نیست این است که این قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، این قایت یه قایت اختیاری یا قهری؟ آیا این قایتی که اینجا خدا بیان فرموده که فتنه نباشه، یعنی شما به اختیار خودتون در اثر قتال فتنه رو از بین ببرید؟ ظهور در همین داره، یه قایت اختیاریه. اما اینطور که ایشون معنا کردن که یه قایت قهری، آقا بجنگید با کفار، کفار مغلوبه شدن خود به خود دیگه فتنه نیست. این برخلاف ظاهر آیه شریف است. ظاهر آیه این است که این حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله دو تا قایت اختیاریه، یعنی مسلمان ها با اختیار خودشون فتنه رو از بین میبرن، نه اینکه قهرن فتنه از بین میره. مسلمان ها با اختیار خودشون دین را برای خدا حاکم میکنن، نه اینکه قهرن حاکم بشه. خب ممکنه قتال بکنن، خب بعد از قتال دست رو دست بگذارن بگن ما کاری نداریم به هیچ، کفار هم از بین برن مغلوبه بشن. پس ببینید این هم یه قرینه دیگری است. وقتی این قایت یه قایت اختیاریه دیگه این مناسبت نداره با اینکه ما فتنه رو به شکنجه معنا بکنیم، به بلا معنا بکنیم، بگیم آقا بکشید کفار رو، وقتی کفار کشته شدن دیگه خود به خود فتنه نیست. نه، خدا خودشان شما در رفت شرک دست قیام بکنیم و اساساً اونی که ارزش میده به این قتال همینه. حالا مسلمان ها بیان کفار رو بکشن و به این معنا بگیم حالا دیگه کسی نمیاد متعرض مسلمان ها بشه، این چه ارزشی داره؟ فقط یه مقداری جانشون مسئول میمونه، این ارزش چندانی نداره. خب ممکنه این رو با یه قرارداد صلحی با یه راه دیگری هم تأمین بکنن. اون چه که به جنگ ارزش میدهد حتی لا تکون فتنه، یعنی شرک نباشه، کفر نباشه و یکون الدین لله. اینها به نظر ما قرائن خیلی خوبی است بر این که فتنه به معنای شرک و کفر و اون چه که صاحب المنار گفته این برخلاف سیاق آیاته، درست مطابق با آیات شریف است. بفرمایید.
فتنه به معنای شرک باشه.
نمرنگ در همین ظاهر میشه که اگر، یعنی این وقتی این قایت واقع شد این یه امر واجبیست برای مسلمان ها. یعنی میگه آقا جهاد ابتدایی هدف و قایت خدا این است که لا تکونه فتنه و یکونه دین لله. اساسا از همین همانطور که از این آیه ان اقیم الدین استفاده کردیم، از این یکونه دین لله میتونیم حکومت دین رو استفاده بکنیم. مسلمون ها حق ندارن بگن خب ما خودمون مسلمون شدیم بسمونه، حالا این همه یه میلیارد کافر و مشرک روی زمین هستن به ما چه؟ نه، اسلام میفرماید باید همه بیان به سمت اسلام. نه دیگه، اساسا به شما عرض کنم اینا آمدن فتنه رو، اصلا حالا باز دنبال میکنم کلامشون رو ببینید چه عباراتی دارن، میگن به معنای شرک نیست، فقط معنی شکنجه و عذابه. بعد وقتی به این معناست میگن خب پس جایی که اونا دیگه شکنجه نمی کنن شما حق مقاتله نداری. اصلا میخوان جهاد ابتدایی رو ریشش رو بزنن، بگن فقط جهاد دفاعیه. جهاد دفاعی اونجاست که اینا شکنجه و عذاب میکنن. اگر یه زمانی کفار، ببینید نتیجه و ثمره خیلی مهمه، اگر یه زمانی کفار طبق بیان اونها، خوب اینو عنایت بفرمایید، سوال خوبی رو فرمودن، اگر ما اومدیم فتنه رو برای عذاب و شکنجه معنا کردیم، معناش این میشه اگر در یه زمانی کفار شکنجه ای و عذابی نسبت به مسلمان ها ندارن، اصلا کاری به کار مسلمان ها ندارن، مثل بخشی از کفاری که امروز در زمین هستن، در زمان ما هستن، اینجا وظیفه به عنوان قتال نیست. اما اگر آمدیم فتنه را به معنای شرک و کفر معنا کردیم، تا مادامی که شرک در عالم هست وجوب قتال هست. این ثمره مهم میشه. چی فرم بزنم؟ یه لحظه زنم بفرم بله اختیاری هست،
اختیاری هست، اگر بخواست اختیاری باشه لازم نمی اومد که اسلام رو به خود قائل باشن، با این که ما از بین
بریم ما ریشه اصلا همینه. ببینید وقتی می‌فرماید که لا تکون فتنه، عمل شما ریشه شرک رو از بین می‌بره. اسنادش به خود این مقاتلینه دیگه.
نه
اسنادش مقاتلینه، یعنی این مقاتلین با قتالشون شرک رو از بین بردن، با قتالشون دین رو برای خدا اقامه کردن. این مستند به همین ها میشه. اون وقت ببینید این نویسنده نمیشه دیگه، اگر به معنی عذاب باشه معناش اینه وقتی عذاب نکردن قتالی هم نیست. چی؟ اونا دا خیلی خوب، نه دقت کنید، او وقت این نویسنده باز یه مقداری عرض میشود که قلم زده در دنبال این مطلب، میگوید جنگ با مشرکان شرط را که یک عقیده قلبی از میان نمیبرند، زیرا مشرک به فرض این که در جنگ مغلوب شود عقیدهش تغییر نمی کند. تغییر عقیده نیاز به بحث و استدلال و قانع کردن طرف بحث دارد. خب به نظر ما اینجا یه مخالفه خیلی عجیبی صورت گرفته. ببینید وقتی خود کافر باشه یا مسلمان میشه که به اختیار خودش مسلمان شده، اونجا به اختیاری که منشه این اختیار جنگ مسلمان ها بوده، اگر مسلمان داشته کشته میشه، وقتی هم که کشته شد هم خودش از بین رفته، هم شرکی که خود این شخص داشته از بین رفته. این که ما بیم بگیم آقا شرک یه امر قلبیه، امر قلبی قابل تحمیل نیست، یعنی ما نمیخواییم بیم بگیم که آقا الان خدا میفرماید شما به قلب این آدم تحمیل کن که شرک ازش بره بیرون، نه این درسته نمیشه. ما میگیم با فشار و جنگ اونها اختیارن اسلام رو بیارن. بله؟ پس چیه؟ یا اینمش یک نوع اختیاری. منطقه مثل این است که من به یک کسی که در اضطرار قرار میگیره مستر میشه مالش رو بفروشه، اما مالش رو اختیارا میفروشه. چرا فرق میکنه؟ نه اجازه فرمان من این رو توضیح بدم باز. ببینید آقا این آیه شریفه که میفرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، که بگیم آقا شرک اشکالی که ایشون داره شرک امر قلبیه، اصلا ایمان و کفر اینا از امور قلبیه، امور قلبیه از اموریست که غیر اختیاریه، و وقتی غیر اختیاری شد قابلیت تحمیل نداره. اولا یه نکته ای رو بگم، الان در ذهنم آمد، در برخی از کلمات امام رضوان الله تعالی هست علیه هست که یا مرحوم والد ما، ایشون هم در مباحث اصولشون دارن، امور قلبیه این چنین نیست که تماما غیر اختیاری باشه و قهری باشه، نه، برخی از امور قلبیه اختیاریه. اگر انسان مقدماتش رو فراهم بکنه به اون نتیجه اختیارن میرسه، اما اگر مقدماتش رو فراهم نکنه نمیرسه. این اولا. ثانیا ببینید، حالا ما این مطلب اول رو میذاریم کنار، میگیم شما میگید شرک امر قلبیه، یک امر قلبی غیر اختیاریه، دو و چون غیر اختیاری با جنگ نمی شود این امر غیر اختیاری را تحمیل کرد. خب ما میگیم آیه که نمیخواد این رو بگه، ما اگر آمدیم گفتیم آیه شریفه فتنه رو به معنای شرک گرفتیم، نمیگیم که آقا با جنگ ما تحمیل بکنیم اسلام را بر کافر، معنیش این نیست. معنیش این است که خود مشرک یا اختیارن بیاد اسلام بیاره، یا اگه نیاور کشته بشه. خوب این نکته رو دقت کنید، اون طرف قضیه کفار چه کار میکردن؟ این تو کلمات فخر رازی هم هست، کفار مسلمانهایی رو که در مکه بودن شکنجه میکردن تا چی بشن؟ تا مشرک بشن. یعنی چی؟ یعنی کفار میگفتن ما اینقدر شما رو میزنیم، یا اختیارا بیایید بگید ما مسلمان شدیم، یا اینکه باید کشته بشید. حالا این طرفش هم اسلام آمده مطرح کرده، اسلام میگه شما هم، اصلا دیروز من عرض کردم، ببینید این روش اسلام قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این ریشش در خود کفار وجود داشت، یعنی کفار مقاتله کردن حتی لا تکون اسلام، اسلام ها فرمه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اونها جنگ کردن برای اینکه این چند تا مسلمون رو دوباره به شرک برگردونن. کلما ردو الی الفتنه ارک صوفی ها، اسلام آمد درست مقابله به مثل کرد. یعنی از اول اسلام نیامد مسئله قتال رو مطرح بکنه. کفار الان هم در زمان ما همینطوره، فکر نکنیم فقط در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینطور بوده، الان هم همینطوره. یعنی الان هم در زمان ما دنیا ولو با این اعلامیه حقوق بشری که آمدن نوشتن در اینها، اما دنیا به سمت نفی دین به نحو کلیه، نه فقط دین اسلام، مسیحیت، یهودیت، اسلام، تمام اینها باید بره کنار، و خودشون اومدن نسخه جدیدی رو برای بشریت پیچیدن، نسخه جدیدی رو تنظیم کردن. حقوق بشر یه برگی از این نسخه هست، میثاق‌های دیگرش برگ‌های دیگرش هست، کنوانسیون‌هایی که در مورد زنان، کودکان، نمی‌دونم اینا دارن، اینا برگ‌های این نسخه ایست که برای بشریت کشیدن، میخوان به بشر بگن تو دیگه نیازی به کتاب آسمانی و خدا و اینا نداری، البته کنارش میگن آزادی هر کار بخوای بکن، ولی به این سمت دارم پیش میره. این سیاست است که کفر از اول داشته الان هم داره. یه وقت فکر نکنیم این فقط در مورد مشتکین مکه و اونها بوده، بعد از اون دیگه معنا نداره. بنابراین این معنا هم پس ببینید این اشتاری که آقا شرک یه امر قلبیه، بگیم آقا چطور کفار هم همین کار رو میکردن، مسلمان رو شکنجه میکردن که مشرک بشن، ما هم بگیم به کفار یا بیا این، چون در جهاد ابتدایی اول باید دعوت الی اسلام باشه، این منطق اسلامه، این معجزاته، این ادله، این براهینه، یعنی چیزی که به صورت طبیعی باید بیاد اسلام بیاره. حالا اگر عناد داشت لجاجت کرد باید کشته بشن. بلا نمیگیم آیه میگه که شما ایمان رو به زور در قلب او بکن، نه، آیه میفرماد و یکون دینو لله. بله، عرض میکنم که خب اینجا پس رسیدیم به این والفتنة اشد من القتل. من واقعا خیلی روی مسئله فکر کردم که آخه چطور ما میتونیم فتنه رو در اینجا معنای کفر و شرک بگیریم. دیدم قرائن خیلی خوبی داره، قرائن خیلی روشنی داره که بیان کردیم. بعد در دنباله آیه میفرماد ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، در مسجد الحرام با اینا مقاتله نکنید، حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فقتلوهم، اگر اینا در مسجد الحرام با شما قتال کردن مقابله به مصر بکنید، شما هم اونجا قتال بکنید و بکشید اونها رو، کذالک جزاء الکافرین. اون وقت اینجا دقت کنید در دنباله این آیات دو تا فان انتهوا دارید، یکی اینجا فان انتهوا فان الله غفور رحیم، فان انتهوا انتها معنی امتناع، نهی به معنای منع، نهی به معنای منع، انتها به معنای امتناع. خب سوال این است که این انتها در اینجا این امتناع، امتناع از چی مراده؟ آیا مراد انتها از قتال مراده؟ اگر اینها دست برداشتن امتناع کردن از قتال، فإن الله غفور رحیم، خدا می‌بخشه اینها رو. دوم مراد از امتناع، امتناع از کفره، یعنی اگر اینها از کفر دست برداشتن، که بازم این یه قرینه خیلی روشنی می‌شود برای اینکه مراد از اون فتنه کفره. خب خدا می‌فرماید اگر اینها دست از کفر برداشتن خدا بخشنده است، اگر اینها دست از فتنه برداشتند خدا می‌بخشه اینها رو، یعنی دست از کفر برداشتن. اون وقت از همین آیه یه قاعده معروفی در فقه داریم به نام قاعده چی؟ بله، قاعده جب الاسلام یجوب کما قبله، از همین آیه استفاده میشه. حالا من مجال نشد مراجعه کنم ببینم فقهای ما در فقه معمولا به یه روایت تمسک میکنن الاسلام یجوب کما قبله، ولی خب ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن هر چه ما میگیم اگر از ما سوال کنید ما از قرآن در میاریم اون مطلب رو. قاعده جب که اگر یک کافری مسلمان شد، حالا این نمازهایی که توی مدت نخونده، روزه هایی که نگرفته، لازم نیست رو قضا کنه، الاسلام یجب به ما قبله. بگیم اینجا فعل انتها رو امتناع، یعنی امتناع از فتنه، دست از فتنه برداشتن، فإن الله غفور رحیم، به نظر ما مراد این. مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن که اگر امتناع کردن از قتال در مسجد الحرام، حتی می فرمان مطلق امتناع از قتال مراد نیست، اگر امتناع کردن از قتال در مسجد الحرام خدا اینها رو میبخشه. خب سوال اینه اگر اینطور معنا کنیم بین این جزا و شر چه ارتباطی وجود داره؟ اگر اینها امتناع کردن از قتال در مسجد الحرام خب نکردن که نکردن فإن الله غفور رحیم یعنی چی؟ اما اگر انتها رو به معنای همون امتناع عن الکفر بگیریم یعنی فإن امتنعوا من الکفر امتناع عن الفتنه بگیریم خدا اینا رو میبخشه و وقت هم با سیاق آیا خیلی سازگاری پیدا میکنه. منتها حالا سر این که مرحوم علامه امتناع رو امتناع از قتال معنا کردن میخواستن اون انتها و دوم رو به معنای امتناع از فتنه بگیرن تا تکرار لازم نیاد. حالا ما میرسیم ببینیم که اون آیه رو باید چی معنا کرد. پس الله علیه و محمد و
نه بحث شرایطی که بحث دیگه ای نه بحث شرایطی که بحث دیگه ای